بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای تأکید بر بحث قبل از این که وارد مقام ثانی بشیم باز این نکته رو تکرار کنیم. تمسک به اطلاق احل الله البیت در مواردی که شک داریم که آیا شارع این مورد را امضا کرده است، این حق را قبول امضا کرده یا نه، این شخصیت حقوقی را امضا کرده یا نه، به نظر ما تمام نیست. یک نکته‌ای برای روشن شدن این بحث عرض کنم. اگر یک قانونگذار بگه خرید و فروش مجاز است در ضمن معاملات صحیحه و فاسده، میگه خرید و فروش مجاز است، قمار ممنوع است، قرض ربوی ممنوع است، در جامعه ناگهان یک حقی به نام حق انحصار تجارت مطرح میشه که در بعضی از کشورها بود، قبل از انقلاب هم در ایران بود. حضرت امام فرمودن این حق شرعی نیست که کسی حق انحصار تجارت چای رو برای خودش میگیره، هیچ کس حق وارد کردن چای از خارج ندارد مگر با توافق این شخص. ما نمیدانیم آیا در قانون این حق مورد تأیید هست یا نی. عرف قبول نمی کند که شما به این ماده‌ای که میگه خرید و فروش مجاز است تمسک کنید برای اثبات قانونی بودن حق انحصار تجارت و به تبع نفوذ بیع. شاهد بر این عرض ما اینه که اگر قانونگذار اعلام کنه ایها الناس حق انحصار تجارت قانونی و مشروع نیست، اور این رو تخصیص زائد برای اون ماده‌ای که میگفت خرید و فروش مجاز است نمیبینه، نمیگه آقا آقای مقنن شما که گفتی حق انحصار تجارت مشروع نیست و قانونی نیست، تخصیص وارد کردی بر پیکر این ماده قانونی که میگفت خرید و فروش مجاز است. عرف اینجور نمیگه، عرف میگه که خرید و فروش مجاز است با این که انکار بکنیم قانونی بودن حق انحصار تجارت را تخصیص نمیخوره، کما این که با انکار حق روسپیگری در جامعه، عرف حق روسپیگری را قبول دارد، مقنن ما الغا کرده از حق روسپیگری را، اون اینا تخصیص زائد نمی بیند برای احل الله البیت. نه حاکم مخصصه دیگه، حاکم مخصصه،
اما این که تخصیص صریح نمیبینه بگه
نه یعنی هیچ هیچ عرفی نمیاد تمسک کنه به این ماده قانونی که میگه خرید و فروش مجاز است برای اثبات حق روسپیگری در موارد شرط، برای اثبات حق انحصار تجارت در موارد شرط. میگه آخه چه ربطی به هم داره؟ از اول احل الله البیع برای این است که بیع سبب کامل و تام است برای نقل و انتقال. همینو میفهمید، میفهمد که البیع سبب تام لنقل و انتقال و لا قصور فی سببیته. شبیه این که میگن ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی نقصی در قدرت خدا نیست. حالا اگر یکی بگه اجتماع النقیضین محالون، این تقیید ان الله علی کل شیء قدیر هست؟ نه، از اول ان الله علی کل شیء قدیر میگه نقصی در قدرت خدا نیست. احل الله البیع هم میگه نقصی در سبب بودن بی برای نقل و انتقال نیست، بی سبب مقبولی است برای نقل و انتقال. اما مبیع قابل باشد برای نقل و انتقال و اساساً وجود داشته باشد، یا در عالم تکوین یا در اعتبار شارع، از خارج باید احراز بشه.
در حال این قابلیت مبیع برای معامله جز اینه که اوغلا الان دارن اینو مورد معامله قرار میدن، اوغلا دارن این حق و معامله میکنن، بیع میکنن.
الان در یک کشوری در یک کشوری فرض کنید یک حقی رو مطرح می کنند بین مردم، حق از جوز خدمتون که همین مثال خوبه، حق انحصار تجارت خارجی این مطرح میشه. در یک کشوری مقبوله، در یک کشوری مقبول نیست. خب اغلایی است، یه اغلایی که لازم نیست که همه قبول کنند، مثل فروش بعضی از چیزها در آفریقا هست، در اینجا نیست، چون اونها دوست دارن خرید و فروش میکنن، مالیت داره. تو ایران هیچ کی دوست نداره، مالیت هم نداره. خب اشکال که نداره، کلام در اینه که خرید و فروش حق انحصار تجارت که در فرض کنید که کشور هر طور که آفریقای جنوبی انجام می شود. خب حالا ما بیاییم بگیم قانون میگه خرید و فروش بلا مانع است، پس معلوم میشه که مقنن ما حق انحصار تجارت را قبول کرده. حق انحصار تجارت هم در زمان تشریع قانون احل الله البیع نبوده ها، نخیر، اون وقتی که قانون گفت خرید و فروش مجاز است، حق انحصار تجارت مطرح نبود. چند سال بعد حق انحصار تجارت مطرح شد. بیاین بگیم خب معلوم میشه که این حق مورد قبوله، چون احل الله البیع بیع این حق رو میگیره، به انتظام معلوم میشه که مقنن ما این حق را پذیرفته. این عرفی نیست. شاهدش اینه که اگر مقنن بیاد بگه لا اقبلو حق انحصار تجاره، همون که حضرت امام فرموده است در تحریر الوسیله، حق انحصار تجارت مشروع نیست، آیا عرف میگه که تو با این جملت قانون احل الله البیع را، این که خرید و فروش بلا مانع است، تخصیص زدی؟ تقیید زدی؟ هیچ عرف اینجور نمیده. اوز میگه
اوغلای نافذه الان روی این حرف دارم بیه اوغلایی میکنم یعنی
بیه اوغلایی شما بیه اوغلایی این تعبیرتون مهمه بیه اوغلایی یعنی بیه مبیعی که عرف آن را قبول کند که مبیع است اینجوری بگه بیه و شیء مقبول لدا عرف ما بله اینجوری باشه احل الله البیع احل الله بیع شیء یکون مقبولا و معتبرا لدا عرف من الاعراب اگه این باشه
بله
اگه این باشه معنای اللال بگیم درسته اما میگه قانون میگه خرید و فروش بلا مانع ربا ربا همینی که هست البته بی عرفی نه بی مبیع عرفی بیع عرفی نه بیع مبیع عرفی خرید و فروش بلا مانع ربا ممنوع است اینا رو گفته به مردم بعدم آبیات بعد از مدتی حق انحصار تجارت باب بشه حق نوبت رفتن به سینمایی که فیلم های مبتذل پخش میکنه باب بشه شاید حلال باشه ما چه میدونیم دیدن فیلم های مبتذل محل بحثه کی میگه فیلم مبتذل دیدن اگر درش غنا نباشه بعضی ها آمدن گفتن دلیلی بر من نداریم خب نوبت رفتن به سینما را برای دیدن فیلم های سکس اجازه بدید چه کار میکنه میفروشن باب شده وانستن تو سب از سب صبح که میشه میفروشن عرفی هم شد کاری نداره عرفی شدن بابا این اقنام الله بدتر از این عرفی میکنن این که کاری نداره که عرفی هم شد آقا تو مخالفی با این حرف ای دشمن اطلاق اهل الله البیع ای دشمن این قانونی که میگوید خرید و فروش بلا مانع میگه والله با خدا ما دشمن این نیستیم که خرید و فروش بلا مانع ما دشمن حق بودن اون نوبت در دیدن فیلم های مبتذل هستیم ما میگه مشکوکه معلوم نیست همچه حقی باشد خب وقتی مشکوکه ما اگر شارع بیاد بگه این حق رو من قبول ندارم بیاد بگه این حق نوبت در اینجا رو من قبول ندارم این یعنی تخصیص داده به اهل الله کدوم عرف اینو میگه ظاهر اهل الله البیع اینه نه نه اجازه بدید اجازه بدید مردم یا آقای جن فروخته بود آقای زنجانی نقل کرد که اختجه یا آقای در همدان بود به یک بنده خدایی از عرفاء معروف به یک بنده خدایی جن فروخته بود اینا با هم اختلافشون شده بود حالا زمان قدیم آقای زنجانی نمیشه حالا اومده جن فروخته خب اومده غول فروخته هرچی میگیم بابا آخه این میگه نه حالا شما نگید این عرفی نیست حالا عرفی هم بود در یک محیطی آیا کسی که بگه من قبول ندارم که غول وجود دارد این معنیش اینه که تخصیص داده اهل الله رو عرف اگر بپذیرد در یه محیطی که همینه دیگه عرفم در تشخیص این که آیا مثلا سهام یک مثلا یا حق انحصار تجارت حق مقبول است در مصداقش خطا می کنن. اگر شارع بیاد بگه من این حق را قبول ندارم این تخصیص زائدی به اهل الله البیع نزده بلکه بیع سبب تام برای نقل و انتقال هیچ مشکلی هم نداره بلکه اگر میگفت نه النبی و انبی الغرر، اون میشد تخصیص اهل نامه. اگر میگفت بیع مصحف به کافر حرام است، میشد تخصیص اهل نامه. اما اگر بیاد بگه اصلا من حق نسبت به زمین موات را که سند به نام خودتان بزنید حق پیدا کنید، این حق را من قبول ندارم، یعنی من اصلا چیزی رو قائل نیستم که وجود داره تا اهل الله به شاملش بشه، چه تخصیص زائدی در اهل الله بشه؟ یا اصلا من قبول ندارم که یک عنوان حقوقی موجود میشه در اینجا و او صلاحیت دارد برای مالک شدن. یا فرض کنید مجسمه آزادی من قبول ندارم میتونه مالک بشه، این تخصیص اهل الله البیع. اهل الله البیع بر منکرش لعنت بیع سبب تام برای نقل و انتقال، از حیث سببیت قصوری ندارد، اما منافات نداره که باید چیزایی دیگه هم درست بشه. این چیزی که ما دیدیم رفقا باز اصرار دارن، ظاهرا اصرارشون هم باقیه. حالا ما این به نظرمون میاد والله العالم. سلام واقع می شود در مقام ثانی. سلام علیکم. و اون اینه، چه در دولت چه در شخصیت های حقوقی، یک وقت ولی شرعی متصدی، امام معصوم رئیس الحکومه، ارواح نافدا، یا فقیه جامع الشرائط که ولایت شرعیه عام دارد متصدی حکومت هست، دام از الله ما در او بحثی نداریم. اما اگر اینطور نبود، حالا یا در رئیس حکومت ولایت شرعیه برای او یا نبود مثل تواقیت، یا مشکوک بود مثل حکومت های منتخب مردم که ولایت شرعیه اونها لااقل مشکوک هست، صحبت میشه که اینها تصرفاتی که میکنند به عنوان رئیس جمهور، نه به عنوان یک شهر، به عنوان رئیس جمهور تصرفاتی که میکنند، این تصرفات دلیل بر نفوذش چیست؟ یا سرپرست شخصیت حقوقی، مؤسسات حقوقی که شخص برای شخص معامله نمی کنند، برای شخصیت. یک هیئت مدیره از مردم قرض میگیره، یعنی پول از مردم میگیره که حقیقتش قرض، برای شخص خودش نه، برای این صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی، صندوق قدرالحسنه دفتر تبلیغات. بله دیگه، بحث هم اینه. سه نظر در اینجا وجود داره. یک نظر، نظر بزرگانی مثل حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی، میگن که ما ولایت شرعیه نمیخواییم، در نفوذ تصرفات رئیس دولت. حالا در این مورد بیان فرمودن، ما در همین بحث رئیس دولت این بواحث رو پیاده میکنیم. ولذا زمان طاغوت هم امام میفرمود که دولت مالک است، یعنی که در مقابل مرحوم آقای خویی که ایشان می‌فرمود دولت مالک نیست، یعنی چه؟ یعنی نه اینکه دولت به عنوان شخصیت حقوقی نمی‌تواند مالک بشود، سرپرست دولت یعنی فرض کنید شخص شاه در زمان طاغوت یا شخص رئیس جمهور فرض کنید پاکستان و افغانستان یا رئیس جمهور عراق، اینها ولایت شرعیه ندارند بر تصرفاتی که انجام میدن ولذا تصرفاتشون نافذ بود. حضرت امام میفرمود ولایت شرعیه ما نمیخواییم. البته برای من واضح نیست آیا هر تصرفی را که رژیم شاه انجام میداد امام تنفیذ میکرد. برای من واضح نیست بلکه بعیده. حالا تصرف برخلاف مصالح عالیه کشور. بله خیلی بعیده، یعنی این دیگه که یه وقت حرف اینه که مردم از باب سیره معامله مالک میکنن، یه وقت میگیم مثلا تصرفات اونها نافذه. او که اموال خود شخصی افراد بود، امام کی امضا کرد؟ حالا وارد بحث سیاسی ما رو نکنید، کلام در اینه. حالا این رژیم غیر اسلامی مثلا رفت برخلاف مصالح عالی کشور معامله ای کرد با دولت آمریکا، آیا نافذه؟ من بعید میدونم نظر امام این بوده. من به احتمال قوی فکر میکنم وظیفه مردم را در رابطه با حکومت بیان میکرد که مردم سیره بر این بوده که معامله مالک میکردن با حکومت ها.
حالا
یه
بار تصویر کنید ولایت فقیه رو مشروط میکنند
به اینکه مطلعه هست. بله
چطور ولایت
فقیه مطلعه؟ بله همینم تو من در ذهنم بود حالا که ولایت فقیه در صورتی است که در مصالح عامه، در محدوده مصالح عامه تصرف بکند. و اگر تصرفش برخلاف مصالح عامه باشد نافذ نیست. بعیده که مثلا دولت جائر رو بگن تصرفش مطلقا نافذ است. پس این که می فرمودن دولت ها مالک می شن، من فکر می کنم سیره عقلائیه بر این رو ادعا می کردن که مردم سیره بر این بوده که وقتی می رفتن از بانک دولتی، حالا بانک دولتی که قبلا نبوده، مردم می رفتن از اموال حکومتی می خریدن، چند نمون می رفتن از اشخاص می خریدن. اگر هدیه ای از اموال دولتی به اونها داده می شد کنه او مثل این بود که از اموال شخصی به اونها هدیه داده می شد. کارمندانی که از خزانه دولت حقوق می گرفتن مثل این بوده که از اشخاص حقوق بگیرن. اون ادعای معقولی است. من فکر نمی کنم بیش از این هم حضرت امام نظرشون بوده. به هر حال این یک نظر. به هر حال شفاهن امام اینو فرموده بودن، احتمال هم میدم تو کتاب تحریر باشه، ولی شفاهن تو مکاتب محرمه بله شفاهن ایشون نظرشون رو فرموده بودن که ما دولت ها رو مالک میدونیم. حالا در مکاتب محرمه هم آقا میفرمان هست. خب این نظر هست. نظر دوم، حالا دلیلشون میگم، به عنوان یک دلیل قوی ترین دلیل همین سیره میتونه مطرح. یعنی کار نداریم که اونا برخلاف مصالح عامه عمل کردن یا نکردن. فعلا بالاخره ما مبتلا هستیم. اینجور میشه دیگه، ملت پاکستان مبتلا هست به دولت مشرف، ملت فرض کنید که کویت مبتلا هست به دولت آل سبا. خب مردم کارمند دولت هن، از اموال دولت ممکنه به دستشون برسه. سیره بر این بوده که معامله این میکردن که انهو از اشخاص پول گرفتن، این ادعایی که میشه. قول دوم قولیست که بزرگان طرفدارشن که معروف شده به نظریه مجهول المالک. خب مرحوم عاشق حسین حلی در کتاب بحوث الفقهیه، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر در جلد دوم منهاج الصالحین، در کتاب الدین، مرحوم آقای تبریزی آقای بهجت، نظرشون اینه. آقای سیستانی این تفصیل سوم رو که بین دولت‌های اسلامی و دولت‌های غیر اسلامی فرق می‌ذاره، در دولت‌های اسلامی یعنی دولت‌هایی که در کشورهای اسلامی هستن، همین قول دوم رو قبول دارن. اینا حرفشون اینه، میگن مثلا بانگ دولتی، ادارات دولتی. از ادارات شروع کنیم. آقا میره کارمند میشه، عقد اجارش نافذه، عقد اجارش مشکلی نداره، یعنی حسب الفرض میگم، یعنی اجرت مشخصه، مدت اجاره مشخصه، همه شرایط اجاره هست. فقط مشکل اینه که آقا تو که کارمند میشی، اجیر دولت میشی، شما که اجیر شخص رئیس جمهور نیستی. این رئیس جمهور بعد از چند سال میره دنبال کار زندگیش، شما اجیر یک شخصیت حقوقی میشی به نام دولت. شما عقد اجاره رو با کی بستی؟ با این آقایی که به نام رئیس جمهور هست. او چه کاره بوده که بیاد با تو قرارداد ببنده، تو را اجیر شخصیت حقوقی دولت بکنه؟ او ولایت داشته مگه بر دولت؟ اگر ولی شرعی می آمد می گفت که من تو را اجیر کردم 30 سال برای حکومت ایران در اداره فلان کار کنی، اجرتت هم مشخصه، حداقل اجرتت اینه مشخصه، اگر ولی شرعی می اومد قرار داد می بست، اون ولایت داره بر دولت، وقت شما می شدی طلبکار دولت در ذمه دولت، یعنی در ذمه شخصیت حقوقی دولت طلبکار بودی حقوقت رو، و شخصیت حقوقی دولت هم از شما عمل رو طلبکار بود. اما فرض اینه که حاکم شرع ولی شرعی که قرارداد رو امضا نکرده، این کارمند در مثلا کشور عراق با آی سیستانی که نرفته قرارداد امضا کنه که من کارمند دولتم، رفته با رئیس دولت قرارداد بسته با واسطه، او چه ولایت شرعی ای داره که برای خودش اجیر بگیره که بیاد خونه‌شو جارو کنه هستی، اما برای دولت اجیر بگیره، برای شخصیت و عنوان حقوقی دولت چه ولایتی داره؟ بله، آقای سیستانی چند سال قبل حدودا 6 سال قبل فرمودن که چون از ما خواستن که امضا کنیم عقود توظیف را، ما امضا کردیم و از این به بعد قرارداد اجاره و عقد استخدام کارمندان دولت که کار حلال میکنن نافذ هست. فرقش چی بود با قبل از امضا؟ فرقش این بود زمانی که مرحوم آقای خویی میفرمود این قرارداد کارمندی نافذ نیست، میفرمود میرید کار میکنید، هی دولت به حسابتون پول میرید، شما پول احتیاج ندارید، هی میذارید تو بانک بمونه، چند سال مونده شده فرض کنید تدها میلیون تومان، شما مالک یک تومان هم نیستی، نه خمس برات واجبه، نه مستطی هستی. چرا؟ برای اینکه شما تا این پول رو از بانک نگیری و به عنوان مجهول المالک قبض نکنی که مالک نیستی. ولذا از در زمان مرحوم آقای خویی خیلی ها استفاده میکردن از این فتوا، خمسه میدادن، سالا پتنداز میکردن تو بانک، یه روز که میخواستن خونه بخرن سریع میرفتن حقوقشون رو که چند سال ذخیره شده بود تو بانک میگرفتن، میرفتن خونه میخرن، یک روز دو روز بعدی صرف در معونه میکردن دیگه. از همون روزی که قبض کرد مرحوم آقای خویی میفرمود اون روز میشید مانه. حالا از اون خواهد حتی از نظر مرحوم آقای خویی، حالا ما بحث عقد توظیف شون داریم، اجازه بدید اینو بعدن بگم، حالا فعلا عقد توظیفه، اجازه همین مقدار بس دارم، حتی شو بعد میگم چون مربوط به عقد توظیف نبود، ایشون اشاره کرد یاد آمد این مربوط به بحث بعدی که میگم. آی سیستانی دید خیلی ها خمس نمیدن با این بهانه، خب اینم که نمیشه که حوزه ها احتیاج دارن به بالاخره شهریه، باید شهریه هم زیاد بشه، فرمود ما عقود توظیف رو از تاریخ فلان امضا کردیم، تاریخش هم حدوداً 6 سال بعد. خب عرض می شود خدمتتون که اون وقت بعد از این تاریخ دیگه کارمندها اجیر دولتن و مالکن در ذمه دولت حقوقشان را، آخر سال که شد ولو حقوقش رو دریافت نکرده اما چون کار کرده و به هزای کاری که کرده در ذمه دولت مستحق اجرت شده. هر وقت آخر سال تونست استیفا کنه اون حقوقش رو از بان بگیره فورا باید خمسش رو بده. چرا؟ برای اینکه سال خمسی گذشت بر مالکیتش نسبت به اون حقوق در ذمه دولت، در ذمه دولت مالک حقوق شد و کار هم کرد، حقوقی که در مقابلش کار هم کرده میشه فایده دیگه. اگر امضا نبود مالک نبود در ذمه دولت چیزی را و تا قبض نمی کرد این پول رو از بان، مالک هیچ چیزی نبود. بله کاراش هم ذهب و صدا. کارایی که کرده شما مقصودتون چیه؟ کار کرده کرده، خب کرده که کرده، خب کسی عجرت المثل از کی مستحقه؟ من گفتم برای من کار کن، من رئیس دولت، من گفتم برای من کار کن، گفتم گفتم حقوق از اول بهش گفتم حقوقت از اموال دولتی و این شرعا ممضا نبوده. اینه که شما میفرمایید اغلاییه یک رژیم کودتا، رژیم کودتا. فرض کنید آمریکا حمله کرد به یک کشوری، یک دولت دست نشانده در اونجا گذاشت، بعد اون دولت دست نشانده هم گفت نیروی پلیس استخدام میکنیم. ارسی دارم میدارم دیگه، سال ارسی دارم میدارم دیگه. بعد شما میگید این نیروی پلیس قراردادش ممضاست و این نیروی پلیس شرعا مالک حقوق است در ذمه این دولت. این رژیم کودتا چه ولایتی داره بر اون از طرف خدمت دولت که بخواد بگه که تو اجیر دولت و در ذمه دولت شما مالکی؟ مثل این میمونه بنده لا سمح الله بیام یک موقوفه رو متولی شرعیش رو بیرون کنم، برم اونجا مثلا سرپرست جدید این موقوفه متبرکه الاحقر فلان کارمنده کارمندم استخدام کنم، بگم کارمند میخواییم بیا، پسر عمومو بگم بیاد، پسر خالمو بگم بیاد، قرارداد ببندی. استخدام شخص من که نمیشه، استخدام این مؤسسه موقوفه میشه و لذا حقوقشو میخواییم از اموال این موقوفه بدیم. دو سه روز بعد شکایت کردن و منو بیرون کردن. آیا این کسانی رو که استخدام کردم من تو این دو سه روز بیرون میکنن یا نمیکنن؟ شما میگید اغلایی نیست بیرون کنن؟ خب آقا همه حکومت های غیر شرعی قاطبند بنده خدا، کی بمونه؟ سلام در این وجه اونم که میگه مجهول المالک که نمیگه بیمیرن، میگه از دار مجهول المالک زنده بمونن. کلام در اینش چه فرق میکنه؟ ببینید اشکال قویست. ما عرض کردیم مقام اول با همه سختیش به نظر ما به گرد این مقام ثانی نمیرسه. این مقام ثانی بسیار مقام مشکلی فنی باید حل کرد. از اول بگید اغلایی. چرا اغلایی نیست؟ آقا غاصب، آقا با یزید قرارداد استخدامی ببنده، استخدام بیت المال مسلمین. نه آقا اعوان الزلب ببینی کلام در این که استخدامش چرا باطل بشه، کلام در اینه این آقایی که غاصب این موقوفه است استخدام کرد ادهی را، خواه حق نداشته. چرا حق نداشته؟ چون ولایت شرعیه نداشته برای این موقوفه. کلام در اینه که این رئیس جمهور نمیدونم پاکستان و افغانستان و هندوستان و نمیدونم کذا و کذا، اونا هم همینطور هست، اونا هم غاصب هست، حق شرعی ندارن. وقتی حق شرعی نداشتن تمام تصرفاتشون میشه غیر شرعی. خب حالا این در رابطه با تنفیذ عقد توزیع توسط آقای سیستانی. اگر امضا کردم بله، حالا اونو کرد. حالا آقای سیستانی که تنفیذ کرده چه کار میکنه؟ میگه شما مالکی در ذمه دولت، دولت به شما بدهکار است. حقوق چقدره؟ مثلا 500,000 تومان. شما این ما 500,000 تومان از دولت طلب کنید. اما آقای سیستانی میگه این پولی که میری از بانک میگیری و مسئول مالکه، اونو به عنوان مسئول مالک میگیری. نه، مالکی در ذمه دولت. 500 هزار تومان امضا شد عقد توضیح توسط ایشان. شما پس طلبکاری از دولت 500 هزار تومان مالکی و ایش و اینکه عقد اجاره بستی، اجاره شارع حاکم شهر تنظیم کرد، میمونه حقوقی که بهت میدن. آقای سیستانی میگن ما نسبت به مقلدینمون میگیم مجهول المالک بانک را که ولایتش با حاکم شرعه، برید بگیرید بابت استیفاء حقوقتون. چرا مالک هست در ذمه دولت 500 هزار تومان و امکان استیفاء داره؟ بابا امکان استیفاء مثل این میمونه که من از شما 1,000,000 طلبکارم و امکان دارم که به شما بگم 1,000,000 بده، ولی من که شما بگی از بان بگیری به من بدی. من مالک در ذمه دولتم 500 هزار تومان این ما و این فایده است، چون کار کردم در مقابل تموم شد. امکان استیفایش هم از بسه نه به این نفسه. آقای سیستانی گفته اون 500 هزار تومان از بان مشغول مالکی است که من عید میدم به عنوان استیفا دینت از دولت بگیری، و هر دین که امکان استیفایش رو داشته باشی، هر طلبی که از دیگران داری که امکان استیفایش رو داشته باشی، باید خمسش رو بدی. اما آقای سیستانی میگه مقلدین آقای خویی عقد توظیفشون رو درست کردم. آقای پیر مردی که مقلد آقای خویی بودی، کارمند بودی، کارمند هست، عقد توظیف تو من درست کردم، اما برو یه فکری بکن به حال این مسئول المالکه که میگیری. چطور؟ چون آقای خویی معتقد بود مجهول المالک مصرفش صدقه بر فقرا، مثل من آی سیستانی نبود که میگفت ما لهو به اون روایت عمل میکرد که بعدا میخونیم و انا والله ما لهو صاحب غیری، اختیار مجهول المالک با امام است و در اصل غیبت با حاکم شرع است. آی خویی میگفت این حرفا چیه؟ مجهول المالک یه پسک دقابهی علال فقرا. آی کارمند مدتی میبینم این 500 هزار تومنه که میگیری هر ماه قصد و قصد خاصی نمی کنی، پولا رو میگیری و میخوری، تمام این پولا رو دامنی، تو مقلد آن خویی هست. باید پس چه کار میکردی؟ باید به نیت این که از طرف حاکم شهر معزونم که این مجهول المالک را از جانب فقرا قبض کنم. یعنی آقای سیستانی چند تا فقیر رو دیده برای مقلدین آقای خویی که اونا مشکلشون حل بشه، گفته شما به من عرض بدید که من به مقلد آقای خویی عرض بدم اموال رو. این اموال حالا بگید آقای سیستانی ولی یا فقرا چه میدونم، ایشون گفته وکالت گرفتم از فقرا اونا، و شما کارمند مقلد آقای خویی پول که از بان میگیری قصد نیت بکن که من از طبق همین اذنها میگیرم به عنوان ملک فقیر میشه، بعد که ملک فقیر شد شما معدونی مال فقیر رو میشه جان کنی و به تعبیر ناخر فلعتو بکنی از این را. حالا ببینیم انشاءالله این بحث به کجا میره.